أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلق الله أفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. معذر مبارك سروران معظم در این شب با عظمتی که به احتمال اغلا لیله مبارک قدر است و شب نزول رحمت و قفران الهی بر ساکنان وجود و کشتی نشستگان وادی ایمان است، بإذن الله بحث سوره مبارکه آل عمران رو ادامه میده. به سمع شریف رساندیم که در این بخش از ماجرا خداوند سبحان به بانوی بزرگواری اشاره میکند به نام عمران و عمران همسر عمران. این بانوی بزرگوار نظری را منعقد می کند و تعهد می بندد اگر خداوند سبحان به او فرزندی که در بطن دارد کامل و سالم عطا کند، از کلیه حقوقی که یک مادر بر فرزند خویش دارد دست بر می دارد و این فرزند را در راه خدا وقف خواهد کرد. می گذارد که شامه این فرزند از وظائف فرزندی فارغ باشد نسبت به مادر، نسبت به پدر، تا بتواند وقت خویش را مستقرق در خداوند سبحان کند و به عبادت و طاعت حق بپردازد. هنگامی که تولد انجام شد احساس کرد این فرزند آن که تصور می کرد نیست. او می پنداشت که فرزندی است ذکور که می تواند در بیت القدس و مسجد الاقصی خدمت کند، اما خدا کشتی آنجا که خواهد برد. پندار او متغیر شد، دید که فرزندیست اوناست و دختر شد. این همچین احساس و دستات قالت رب نی و زعتها اونسا، من اونسا آوردن فرزند را، دختر است. خداوند در داخل پرانتز بازگو کردیم که این جمله الهیست، این جمله معتذره کلام امرات عمران و مادر مریم نیست. گفت ذات حق و الله اعلم و به ما غزت، خدا می داند چه کرده است. اینجا هیچ مکان پسر نبود، خداوند دختری می خواهد بیاورد که هزاران مرد عالم به میلیون ها مرد عالم هرگز به رتبه و مقام و شأن او نخواهند رسید. و الله اعلم و به ما غزت و لیس ذکر و کل انسا، هیچ ذکری نمی تواند کار این انسا و کار این دختر رو انجام بدهد. از دامن این زن و از دامن این دختر فرزندی برون می آید که وجعلنا ابن مریم و امه آیه، خود این مادر و فرزند او دو آیه بزرگ برای ابدیت بشر می شدند. فرزندی به دنیا می آید که امشب که در محضر مبارک عزیزان هستیم که در این حال مصادف با میله قدر است، می توان گفت شب 2000 سال تولد این بزرگ مرد الهی و روح الله و کلمت الله هست. ولی از ذکر کل انسا تا اینجا کلام خداوند. باز میگردیم گفتار مریم به علمی سمی که ها مریم ایشم بازگو کردیم که این باقی بزرگوار اولین وظیفه‌ای که بر روشش حس کرد نامگذاری این فرزند بود. باید نامی بنامد که شایسته این بانو باشد و همان گونه که بازگو شد اولین حقی که فرزندان بر روش والد خویش دارند ایو حسن اسمه، این که نام نیک نیکوییش چه در لفظ چه در معنا، هم لفظ زیبا باشد هم معنای زیبا باشد. امنی سنیتها مریم، نام این فرزند رو مریم میگذارم. در این حال معنای کلمه مریم همان گونه که بازگو شد بانوی آبره منزه به دور و منقطع به سوی خداوند سبحان، عاری از تمام تعلقات مادی النيسة نيتها ومريرة ونيم ونيزها وبكر زوريتها ومن الشيطان الرجيم. تا اینجا دیشب نظر اون باره کردیزان گفته بودیم. نکته ای که اینجا قابل ذکر است، قبل از ورود به حقیقت بحث، آنچه ظاهرا مشخص است هنگامی که مریم در شکم مادر است، عمران فوت میکند. میبینید تمام مشخصات نشانه ها حاکی از این است که عمران نیست، این همسر عمران است که امور رو گرفته است. نامگذاری برای فرزند میکند، نظر میکند، پاره از مسائل رو انجام میدهد که اینها کاملا مشخص است که پدر و ولی قهری وجود ندارد. مسئولیت و رسالت بر دوش مادر قرار گرفته است، اما مادر است که کار پدر نیز میداند و دقیقا به وظایف خویش آشناست و عمل میکند با کمال کرامت و بزرگواری. هنگامی که دیدین فرزند دختر است، یک مرتبه نام رو که گذار دست رو بلند کرد و اینی آمیزها بکر از ذریتها من شیطان الرجیم. این بانوی بزرگوار یه معرفت و شناختی به دنیا دارد، شناختی به انسان و ضعف‌های بشری دارد، شناختی به محیط پیرامون دارد، شناختی به جنس زن و مرد دارد. تا که این مجموعه ادراکات رو کنار هم گذار دید، هیچ چاره‌ای نیست جز این که دست بلند کند. خدایا، این فرزندی که من به دنیا آوردم دختر است، انساست و در مسیر تربیت یه انسا و یه دختر مشکلات فراوان وجود دارد. همان گونه که دیشب محضر بارک عزیزان یه اشارتی گفتیم، ضرب المثل عامیانه، این گذشتگان ما اگر نکته ای رو به عنوان حکمت و حکمت و مثال گفتند، اصاره تفکر اونها بوده است. این که گفتند دخترداری مملکت داریست، این یه حقیقتیست عزیزان. سرورار معزم، اون حساسیتی که یه مملکت دارد یه دختر دارد، اون به اصطلاح نقشی که تربیت یک دختر دارد در مملکت آثار خودش رو میگذارد، مملکت داری میکند. این طرف قضیه هم هست. این بالوی بزرگوار احساس کرد که انساس در جنس زن یه انعطافی وجود دارد، یه انعطاف پذیری وجود دارد، یه تأثر پذیری وجود دارد. اینجا جاییست که باید این دل رو به خداوند سلطان سپرد. دامها بسیار است، سنگها پیش پا فراوان است، برای رسیدن به صداد و سلامت و کمال هیچ پناهی جز حضرت باری تعالی نمی شود. انجشنانیست مشغول خودیست. نبی مکرم اسلام در جنگ ها و رضالاتی که می رفتن از همسران خودشون به زنان امت با خود می بردن و کار پرستاری مجروحان رو زنان مسلمان انجام می دادن. همسر پیغمبر نیست یکی از همسران در هر جنگی در خدمت رسول خدا بودن. سوار شطور از درون هودج نشستند، اندشه بسیار جوانی خوش‌صدا غنا میکند. غنا مجازی که وجود دارد از مساوی مجاز در شرع مقدس، انشأ صائغ و یهدو و تفق، خودی برای ابل و شطور است. همان که اشتم به شعر عرب در حالت است و ترم یرزو نیز سران کشتر جانوری که جناب سعدی میگوید شروع کرد به خودی کردن و خواندن. همینطور که شروع کرد به خواندن، صدا در اوج زیبایی و قناس یک فتره رقص گرفت این شطران را. یه حالت خاصی هودج زنان هم بر فراز این شطر است. پیغمبر صدا را بلند کرد، یا اندشه یا اندشه، رفقن بالقواری رفقن بالقواری، اندشه مدارا کن با قواری. قواری جمع قاروره است، قاروره یعنی بلوش یعنی آبگینه. اندشه اون باری که این شطر دارد قاروره است. این بار بروری هست که اگر برزنی بخورد بشتند، هیچ جز آن قابل جمع شدن نیست، از دست می رود. دو معنا در اینجا وجود دارد. یک، پیغمبر با این تشبیه که فرمودند جنس وجود مادی زن رو مطرح می کند. ساختان وجودی زن چنین است که اگر عزیزان به هر حال لطماتی بخورد بیشتر جبران می شود تا مردان. خدا نکند درون خانواده زنی توسط شوهرش تحقیر شود. خدایی نکند شوهری انصاف رو به کناری بگذارد و در حضور فرزندان مادر اونها رو خورد کند و تحقیل کند. حیثیت و شخصیت این زن جبران نمی شود در اون خانه، جمع نمی شود مجرد این آب رو. به این ظلم بزرگیست که مرد با اون کسی که همسری اون می کند، با اون کسی که شریک زندگانی اوست، به شیوه ناجوان مردانه و غیر منصفانه برخورد داشته باشد. این شخصیت شکسته دیگر ترمیم نمی شود، قاروره است، می ریزد متاسفانه. مجدد باز به شکل اول قابل بش زدن و جمع شدن نیست. بود دنبالی که در دسام نبی مکرم وجود داشت این بود، نه افتادن اینها از شکار مطرح نبود. پیغمبر می داند حقیقتی را، ناچار است که اینجا لب را باز کند. انج شرف کن بلغواری، این زنان که می دینید درون بار شکرورن خود در میشستند، اینها قارورند. آب جین روح هم لطافت روحی خاصی دارند، این سلام لطیف تو و نازک تو یه هیجانی در درون دلهایان ها ایجاد میکنند و این آثار و عوارض بدی دارد بر اون جنس. اینها یک انعطافی به این قناع تو دارند. مراقب باش اندیشه سخن رو به زیر بیاور، نطق رو به تعبیر ما به زیر بیاور، گام رو کم کن، فاصله آهنگ رو کوتاه کن، نگذار این بخوان دیگر. نبی مکرم دستور میدهد اندیشه صدا را به زیر بیاورد و آهسته بخواند. در متون اهل سنت و روایات اهل سنت برادران اهل سنت این جمله را داریم عزیزان: القنا رقیت الزنا، القنا رقیت الزنا. تأثیری که میتواند پاره از آهنگ ها و پاره ام آن اصوات و الهان غیر مقبول و نامشروع و نامعقول در روح زنان بگذارد بیشتر از مردان است. اونها رو متمکن برای بعض از مسائل بعدی می کند. این انسا از خصوصیات انسا این است. این بانوی بزرگوار تمام این مسائل رو می داند. می فهمد که به اصطلاح یه زن خطراتی در جامعه دارد. تمام نگاه ها پاکیده نیست، دل ها پاکیده نیست، اطماع و تنعه ها در پس ناموس غیر و دختران دیگران و زنان دیگران وجود دارد. این دام ها رو میبیند اینی و ایز و ها. خدایا من در ابتداء تولد این فرزندم را به تو میسپارم، به پناه تو میدم. او کودک است، اما من به عنوان یه مادر مسئول اوئیزها و ذریتها، او را و ذریه او را. دیشب گفتم اگر اوئیزها میگوید به لحاظ آن است که به حال اگر مادری دامن پاکیزه بود، اگر دامن مادری پاکیزه بود، ذریه او نیز پاکیزه میشود. اوئیزها و ذریتها از چه من شیطان الرجیم. شیطان آن موجودی که مظهر پوچگرایی است، شیطان یه معنای آن پوچگرایی است که دیشب گفتیم. معنای دوم شیطان به معنای آن حالت نوعرت القذب. شیطان به موجود غضبناک میگوید، به موجودی که آتشین است، خلقتنیم نار، ناریست، غضبناک است، میسوزاند. خدایا من از این موجود سوزاننده او را به تو میسپارم. من اینجا در این شب مبارک یه جمله رو عرض میکنم از این فرازهای شریف نظر و بارکتون. عزیزان، دو خط نامرئی در جهان آفرینش مشغول کارند. دو خط، دو کانال در نظام آفرینش اینها نسبت به انسانها مشغول تلاش و کوششند که هر دو خط نامرئی است. یک خطی است بسیار مبارک، خطی است که مدام در وجود انسانها برکات را نازل میکند، خطی است که لهم عقبات من بین یدیه. انسانها بدون اینکه بدانند، بدون اینکه خود متوجه باشند، پاسداران و حافظانی دارند معنوی و نامرئی. الحفظت الکرام، اون ملائکه ای که خداوند سبحان میلیاردها ملک رو مسئولیت داده است در حفظ انسانها، در دعا بر انسانها، در سلامت و سلام به انسانها، در القاء تفکرات خیر در قلوب بشریت. اینی که شما گاه احساس میکنید یک فکر پاک، یه اندیشه پاکی درونتون می آید، می گویی این کم حلال را بگیرید و کثیر حرام را بگذارید از کجاست که می آید. این القاءات مبارکی که درون سینه می آید، این فکری که شما رو امشب به اینجا می کشاند، سیاه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را بر سر شما می کند و در این محفل جمع می شوید. القاءات مبارکی است که ملائکة الله و المدبرات امر اینها در قلوب انسان ها به امر خداوند سبحان وارد می کند. این خط ملک است، این خط ملکوتی است، موجوداتی علوی نورانی بزرگان که مدام بین خداوند سبحان و خلق در حال آمده شدند، خصوصا امشب که در این شب مبارک تنزل الملائکه تو بر روح فی حول اذن ربهم من کل امر. امشب برای تمام امور عالم سرکشی می کنند، امشب به تمام زوایای قلوب شما خواهی گذارند و وارد می گردند. این یه خط مبارکه که ما در مجموعه اون با اون سر کار داریم. یه خط شوم نامبارک، یه خط پنیر آلوده نیست به موازات این خط حرکت می کنند. این خطی است که باز رؤسای اون و جلوگاران اون نامرئی هستند. این مسیحی است که ابلیس جروگار آن و شیاطین جروگار آنند و مدام در فکر آنند که وجود انسان را از پاکی ها و ناپاکی ها، از حسنات به سیئات، از تفکرات پسندیده به امور موهوم و باطل و پوچ منعکف کنند. به اینها آن به آن مشغول کارند و خداوند سبحان خطر را آنچنان متذکر بنده ها شده است که دو سوره عظیم قرآن را تعلیم انسان ها داده است. در این جهت قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اون سینه که در تصرف این وسواس خناس میرود متاسفانه نمیتواند پایگاه ملک باشد. در عبارت پارسی سر و اسیر ما عزیزان، ما دیران که کلمه شیطان رو معنا میکنیم بیل معنا میکنیم، شیاطین دیران، ملک رو معنا میکنیم فرشته معنا میکنیم. فرشته یعنی ملک، بیل یعنی شیطان.
و به تعبیر صحیح فارسی اگر بگیریم دیو آنه آنه اصلاً به نسبت است، مانند روزانه، مانند شبانه، مانند صبحانه، مانند زبرانه. دیو آنه یعنی اون کسی که نسبت به دیو دارند. این اصطلاح غلطی است که ما به کار میبریم. گاه بعض از انسانها که اینها اطلاعات جسمی دارند به اینها دیوانه گفته میشوند. این جسارت به اسلامیت است که چنین تعبیر ما به کار میبریم. وجود مقدس خاتم انبیا، نبی مکرم ما حضرت محمد مصطفی در این امور دید تجمعی دور یه انسان است، از دور پیغمبر میبیند چون جمع شدن این مردم. کیس چه خبر است؟ نزدیک شد نبی مکرم اسلام. کیس ماجرا؟ گفتند مجنون. این مجنون است، دیوانه است، جلزده است، دیوانه است که چنین حالت دارد. نبی مکرم متاثر شد، فرمود دیوانه شما است. این انسان که میبینید انه المبتلا، این بیمار است، این اختلالی در اون ایجاد شده است. این دیوانه نیست. میدانید دیوانه کیست؟ الا اخبرکم بالمجنون، حق المجنون. میخواهید که شما بگویم دیوانه کیست؟ دیوانه اون کسیست که مال مردم به راحتی میخورد. دیوانه اون کسیست که پا بر حقوق انسانها میگذارد. دیوانه اون کسیست که چنگان خودش رو بر جامعه فرو میبرد. دیوانه اون کسیست که متکبر است. دیوانه اون کسیست که المحرک به منکره فی جنبه، وقتی حرکت میکند مردم رو زلزله به خود میداند. شروع کرد نبی مکرم یک فهرستی از نشانههای دیوانه رو مطرح کردن. اون مبتلاست، این دیوانه نیست. شما چه میگویید؟ دیوانه نقطه مقابل اون باز در فارسی اون کسی که با ملک در ارتباط است و او را ما در فارسی فرزانه میگوییم. فرزانه یعنی اون کسی که تحت حکومت عقل است، اون کسی که تحت حکومت خداست. دیوانه نقطه مقابل آن است. خب همان جمله زیبایی که جناب لسان الغیب شیراز گفته است، خلوت دل نیست جای صحبت از دام، دیو بیرون نبرد فرشته. ما با این دو خط در وجود در ارتباطی، یه خط که شیطان مقابل ماست هر لحظه در زندگی و یه خطی است که ملک ترسیم اون خط کرده است و هیچگاه این دو با هم در ظرف وجودی ما جمع نمی شود. دل یا باید به تصرف شیطان داده شده یا به تصرف ملک، یا باید این دل پایگاه ملائکه الله باشد، فکر مبارک بیاید، اندیشه مبارک بیاید، عمل مبارک بیاید، یا آنچه متاسفانه دل تحت حکومت ابلیس و شیطان است که فضای اون تاریک و ظلمانی است و پست است، اندیشه و حیلت انسان. این بزرگ بانو ادراک این معنا کرده است، شناخت به جهان پیرامون دارد، میداند دام شیطان چیست، خصوصا برای دختر جوان زیبا. و این زها و ذریتها من الشیطان الرجیم، اون هم شیطان رجیم. کلمه رجیم و کلمه لعین از اونصافی است که خداوند برای ابلیس در قرآن میگوید. لعین از ماده لعن، لعن به معنای تبعید است، به معنای کسی رو دور کردن. اما دور کردن مراتبی دارد. اگر دور کردن در حدی باشد که بازگشت نداشته باشد، به این رجم میگوید. رجم اون تبعیدی است که کسی رو برانه که دیگر باز نگردد هرگز. ها یا اون که از بین برود از صفحه روزگار محشرد در پاره از مجازات اصلاحی که عزیزان می دانید. اگر یک کسی به حق خود قانع نیست، ها در مرز حدود نرامی سفیر دراز می کند. مردیست که دارای مکنت است، مردیست که دارای تمکن جنسی است، ناموس دارد، همسر دارد، توانای جنسی دارد، اما متاسفانه چشمان در فتح نرامی سفیر است. اگر چنین جنایتی محقق می شود، این وجود رو اسلام زندگی او را به نفع جامعه نمی داند. از موارد که رجم در اینجا صرف می کنند و باید از میان برداشته شدن. این میشه مرجوم. رجم یعنی از میان برداشتن. تبعید در حدی که برو که دیگر وجود تو به درد بشریت نمی خورد و مصلحت نیست خودم به این انسان ها زندگی کنی. گاهی رجم نه، بلکه نیست که هرگز برگشتن ندارد. او خروج فإنک رجیم، شیطان، برو تو راه بازگشت به ملکوت را نداری، هیچ راه نداری، اون چنان رانده شدی که بعد به عمد از اصلاب و ملکوت الهی تو به نوب خواهی بود و هرگز راه به این میدان نداری. گاه سعالی رو بعض از عزیزان کردن که بیمناسبت نیست اینجا عرض کنم. یکی از مشکلاتی که در زمان رسالت نبی مکرم اسلام افتراهم در مکه وجود داشت، خطی بود بسیار خط شد که اینها پهلوی با پیغمبر می‌زدند. اینها به اصطلاح چرخ رسالت رو کند می کردن. اینها چوب لای چرخ نبی مکرم می گذاردن. جماعتی بودن به نام کاهنان. این کاهنان کسانی مانند سوتی، کسانی مانند شمع کاهن. اینها کسانی بودن که ادعای خبر از شیاطین جنیان داشت. اینها گاهی مطالبی رو در ارتباط با جن و شیطان مطرح می کردن، گاه بعضا درست می اومد. نوعا این اخباراتی که می گرفتن اخبار از شیاطین، اخبار مزدرانه، اخبار مسموم بود. قرآن گفت به ما هم به قول خائن، اون که پیغمبر میگوید کاهن نیست. بعد برای اثبات این که خط ملک و خط شیطان چقدر با هم فرق دارد، خداوند سبحان این چنین فرمود، فرمود اینها الا من استرق السم فاتبعناه بشعاب صادق، اینها و جعلناها رجوما للشیاطین، و جعلناها رجوما للشیاطین. اون عالم اسرار الهی، عالم ملکوت، عالم غیب که اگر دل با اون عالم مرتبط شود، بله کذا فاب فلک خوب ترشدی، از طریق شیطان نمیتواند سیل ارتباطی داشته باشد. رجوع من به شیاطین، این کاهنان دروغ میگویند، درد بسته است. پیغمبر با ملک مرتبط است، پیغمبر پیوند ملکوتی با کروبیان و قدسیان با آسمان علم دارد، آسمان دانش دارد. این کاملان دروغ میگن، رجم هم نشنیدی، ما منابع خبر اینها رو روندی، اینها ارتباطی ندارن. بعد خداوند راندن اینها را فتفه و به شهاب ثابت، با اون حالت سرعت شهاب آسمانی راندن این جماعت رو از اسرار الهی تشکیف میکند و بازگو میکند. عزیزان، کامل جماعت هرگز انسان را به انصاف دعوت نکرده است، به خوبی دعوت نکرده است، به نظام اجتماعی صحیح دعوت نکرده است، به عدالت اجتماعی دعوت نکرده است. اینها دستاورد انبیا است. اونجا اون جماعت و قرآن مرجوع میگوید، اونها رجوع شدند. اعوذ و پناه میبرم، پناه میدهم دخترم را خدا یا به تو از شیطان رجیم. این چه تفکریست که یه مادر بزرگوار در ابتدا به تولد خط زندگی فرزند خویش رو در این مسیر قرار میدهد. فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها، تقبل به معنای پذیرش چیزیست با مزد نرایگان، چیزی را قبول کردن با مزد نام این تقبل است. فتقبلها ربها، چی را خدا پذیرفت؟ مریم را. ربها، رب مریم. کلمه تقبل نوعا در مورد زمین استعمال دارد عزیزان، در مورد زمین استعمال دارد. یکی از عناوین زمین هایی که در فقه بحث اون رو فقیهان می کنند اراضی خراجیه است، یعنی زمین هایی که اینها در نظر مسلمانان در صدر اسلام به دست می آمد. یک حکومت می دادن به کسانی که می خواهند کشاورزی کنند، قرارداد می بستن، یه عشری، دو عشری، سه عشری، یه چیزی تعیین می کردن. اونگاه یا این رو به دیگه دولت اسلام رو پول می دادن یا جنس می دادن. اگر پول می دادن نامون خراج بود، کس نیاید به خانه درویش که خراج زمین رو باق بده، یا خراج می دادن یا مقاسمه می دادن. مقاسمه جنس بود که می دادن. وقتی که می گرفت این زمین رو می گفتن تقبل الارض، نوعا در مورد زمین تقبل به کار برده میشه در اصطلاحات روایی فقهی و در کلام عرب. فتقبلها ربها، تقبل کرد این زمین مصادق را، تقبل کرد این بستر خاکی را، ربها، مریم را، ربها. در این دن با صفت رب میبینید به صحنه میاد که دو سه شب قبل تذکر دادم، یعنی اون کسی این مریم را تقبل کرد که میخواهد مریم را چه بکند؟ میخواهد مریم را تربیت کند، میخواهد پرورش دهد، مالک مدبر. زمین را دست کسی دادن که عالی‌ترین تدبیر را بر روی این زمین پیاده میکند، بهترین نقشه ها را دارد، بهترین اصول زراعت را دارد، بهترین اصول حفظ و نگهداری را دارد. فتقبلها ربها بقبول حسن، خداوند از این امرأت و امرأة با وفا، با معرفت، با شناخت مریم را پذیرفت، قبول کرد خدا مریم را به عنوان یه بانویی که مسئولیتی سنگین بر دوش او دارد. خب نتیجه چه شد؟ و انبتها نباتا حسنا، کلمه انبات به معنای رویش دادن و رویاندن است، به خدا رویانید و رویش داد مریم را. شروع شد کار خداوند با مریم در دو بُعد شروع شد، یک در بُعد جسمانی، دوم در بُعد روحانی که حال متذکر می‌شید. خدا تربیت خودش با مریم را آغاز کرد. اولا فانبتها نباتا حسنا، مریم به جایی می‌رسد که در جهات ظاهری در اوج اعتدال، جمال، زیبایی، خصوصیات جسمی معتدل، نه در سطح عالی بلکه فوق عالی. یک زن عالی به هر حال وقتی که تمام خصوصیات جسمانی در او جمع می شود، اونگاه که بحث تلقی پیش می آید، زنینه اون دارد که فرزندی را هدیه کنند. این بانو بانویی است که خداوند در آیات الله پرده از اسرار در می دارد، عظمتی به او می دهد که بدون هیچ ارتباطی و لم یمسسنی بشر، بدون هیچ ارتباطی با انسانی، فرزندی را به دنیا می آورد که کلمت الله است، جهال خاطی نیست. در بعد جسمانی فانبتها نباتا حسنا، بعد دوم با باید روح مریم آماده باشند برای اون مسئولیت سنگینی که دارد. خدا قبول کرده است مریم را. بعد تربیت الهی روح مریم را نیز بگیرد. اما تربیت الهی نیاز به چه دارد؟ مستقیم نیست. نیاز به واسطه دارد. نیاز به مربی دارد. نیاز به استاد دارد. و چفله ها مثل کلیده. خداوند معلم اینا. خداوند انسان وارسته اینا. خداوند مربی بزرگوار اینا مسئولیت میدهد. که مریم را از ابتداء طفولیت تحت تربیت و آموزش قرار دهد. و عزیزان این عجب نعمت بزرگیست که خداوند در اینجا متذکر می شود. بستر مناسب و محیط مناسب اثر فوق العاده در ساختن شخصیت انسان دارد. هیچ جای تردید نیست. دوست و صدیق و رفیق و هم صحبت خوب نمی توان حدی برای تأثیر اون در شخصیت انسان قائل شد. اما از تمام اینها مهمتر معلم است. معلمی که وجود او دانش باشد، معلمی که فکر او عالی باشد، دورانی باشد، معلمی که خدمت او ادابی باشد، چنین معلمی و نقش او در وجود انسان و تربیت انسان هیچ تصور و حدی برای عظمتش نمیتوان کرد. و چفنه ها زکریا، جناب مریم نیاز به اون دارد که بزرگ مردی جناب زکریا، نبی از انبیاء الهی یا رسول خدا یا نبی الهی، مسئولیت تربیتی جناب مریم را به عهده میگیرد. و این چه بحث عظیمی است. فرض کردم خود زکریا شیخیست، بزرگی از انبیاء الهی، گذشته از اون همسر زکریا خاله جناب مریم است. بانو هم همسر هم مساعدت میکنه، نمیگه دختر مردم چرا اینجا آوردی، چون خالزاده است، چون مادر مریم پس از ولادت مریم فوت کرده است، مادر هم فوت کرد. این سنتی خدا در حق بزرگان عمل میکنه که درها اینها زیر دین نباشند، اینها تکیهشون فقط به خدا باشد، بر والدین نباشد. علم نجد که یتیمن فآوا، کما اینکه در حق نبی مکرم اسلام میگیرید. حالا این زکریا به امر خداوند سبحان یه مراسمی برگزار شد. چند نفر هم پهلوی با زکریا میخواهند مسئولیت کتابت و تربیت مریم رو به عهده. خداوند مأموریت به اینها داد، اجازه داد، قرعه کردن. اینها یلقون اقلامهم، قرعه کردن. به امر خداوند قرعه جناب زکریا چوبها و تیرک ها رو ضرور آب افکندن. نام هر کدام از اینها روی چوب هست. چوب جناب زکریا زیر آب رفت، برخلاف وزن حجم چوب به آب، اما بقیه چوبها روی آب ماند. جناب زکریا مریم را با خویش می‌برد برای تربیت. و کفلها زکریا. حالا این من از همینجا یه بهانه ایست که خب اثر این بحث رو عرض کنم. اثر این تربیت الهی را عرض کردم عزیزان. وقتی که یه کسی این نعمت متوجهش باشد که نفس او با نفس بزرگی از اولیاء الکرام قرین گردد و آشنا گردد، دست بزرگی و معلمی و مربی در سر او بیاید، نتیجه می شود که نه خود او بلکه نسلها و انسانهایی بهره‌مند می گردد. در اوج اگر بنگریم این سنتی است که خدا با انبیاء پیش عمل کرده است. وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه 392 در یه بخش از خطبه اشاره می کند به این جمله نسبت به پیغمبر. رسول خدا می داند چی با پیغمبر کار کرده است که رسول خدا چنین شده است؟ در خصوص تربیت وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی إذا مبلغت کرن الله به مسکان فتیما ملکن من اعظم ملائکته. از اون زمان که پیغمبر از شیر گرفته شد یه ملک بزرگی از ملائکت الله، یعنی جناب روح الامین، مسئولیت یافت که همراه پیغمبر باشه. یصدق او طریق المکارم شد، کفلها جبرئیل، جبرئیل کفیل پیغمبر شد، معلم پیغمبر شد. قدم به قدم 6 ساله از رسول خدا خرابی در دیوار خانه پیش آمده است در مسجد الحرام. هر کسی میاد کمک میکند، این کودک مامن به کودکان دیگر نیست که به خاک بازی بپردازد. تا که این مسئولیت اینه، پیغمبر دامن دارازد، میخواد سنگ بردارد. اما کلمتش هم اینه که یک سنگ برداره نیست مثل دیگران، میخواهد دو سه سنگ بردارد. نتونست پیغمبر، خم شد، دامن بالا گرفت، سه سنگ رو درون دامن انداخت رسول خدا. خواست دامن رو بلند کند با سنگ ها به طرف خانه بیاید، احساس کرد دستی بر خود دستش خورد، محکم سنگ ها افتاد، دامن پیراهن پایین آمد. به صدر او طریق المکاره جبرئیل میگوید فرزند عبدالله، اون ساق پای تو را نمیخوام ببینم. به صدر او طریق المکاره در این جزئیات حتی شروع شده است تعلیم پیغمبر. چهل سال رسول خدا بارها میگفت ادبنی ربی 40 سنه، خدا 40 سال منو تربیت کرد و انا ادیب الله و من تربیت شده خدا هستم. بعد جمله‌ای به دنبالش میگفت
طالبان نهج البلاغه سندش خدمتتون میخوانم. بعد میفرماید و علیون حدیدی. من هر چی یاد گرفتم توی این 6 سال یه انسان دیدم که لیاقت داره نیست. این سخن شیر است در پستان جان دی که شنگلی خوش نمی گردد روان نوعاً اساطیر بزرگان دنبال اون هستند که یه چهره تو شاگردانشون ببینند رو اون انگشت بگذارند دانستنی های خودشون رو به اون منتقل کنند وجود مقدس رسول خدا پیدا کرد اون گم شده خودش رو پیدا کرد گم شده خودش رو از کجا پیدا کرد اون زمانی که مکه رو تخلیه گرفته از عزیزان اون از کجا پیدا کرد اون زمانی که مکه رو تخلیه گرفته از عزیزان اون زمان که شیخ البتها بزرگ مکه با اون عائله زیاد با گرب خانه باز مونده فرزندانش بود دستش اومدن برادرزاده ها و عصبی ها گفتن یه فکری بکنیم برای جناب ابو طالب اینطور که نمیشه ابو طالب زندگی شداره کنن یکی آمد گفت من جعفر را میبرم دیگری گفت عقیل با من سلومی که منتظر بود این فرصت پیش بیاید و در انتظار بود وجود مقدس نبی مکرم اسلام گفت عمو اجازه میدید علی را من با خودم ببرم رسول خدا علی را از ابو طالب بعد امیر المؤمنین شرح این وصل و شرح رسیدن به این مقام تعلیم در نزد این معلم را هنگامی که بازگو می کند چنین سخن می گوید انا فزعت فی الصغر لکلوک للعرب و کثرت نماج من غرور ربیعه و مضر من در کودکی شکستم شاخ بزرگان قبیله مضر و ربیعه و قد علمتم موضعی من رسول الله کدومتونه که ندونید جایگاه من رو به پیغمبر اقرابت غریبه و منزلت خصیصه اون جایگاه رفیق خیلی خاص و نزدیک من با پیغمبر باشم در حدی که از اینجا تربیت شروع میشه و لعنی دیگه پیغمبر علی به عنوان صادق تو نهج البلاغه داره صحبت میکنه هیچ چیز امکانش نمیتونه بکنه و لعنی دیگه پیغمبر هجره دامن پیغمبر رو بینشون تو دامنش من رو و انا بلدون یظنی انا صدره من بچه بودم و دامن نشون منه به سینه شنید و یک نفر نیستی فراشه پیغمبر منو دستور میداد که یا خدیجه تو اجی علی مهده و اند فراشی خدیجه جای علی رو شب وقت خواب کنار من قرار بده میخوام شب یه چیزهایی بهش بگم یک نفر نیستی و یومس رو نیجه صده پیغمبر گاهی بدن من رو به بدن خودش میگرد من نمیفهمیدم پیغمبر داره با من چه میکنن چه تماسی رو پیغمبر با من برقرار میکنن و یوشمونی عرفه پیغمبر گاهی بوی خودش رو عرق خودش رو بوی خودش رو به من به بینی من نزدیکی کرد من رو با بعض از رایحه ها آشنا می کرد که برای من عجیب بود و کام یمزق و شیح ثم یلقمنی پیغمبر گاهی لقمه ای که من نمیتونستم بخورم آماده می کرد در دهان من احراق می داد من رو نوازش می کرد علی بخور و ما وجدی کذبتن فی قوم جوری منو تربیت کرد که در خون و رگ من سر سوزن کذب جوارد نشد ولا خطبتن فی فکر جوری پیغمبر منو تربیت کرد که هیچ خطا و اشتباه و لغزشی در عمل من وجود ندارد و ادامه میدهد ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل منم مرد میلان بودم منم قرد میدونستم خدا به این چی داره منم مانند اون که یک بچه شطر دنبال مادرش میدوند که شیر مادر بخورد منم تشنه شیر تربیتی پیغمبر بودم یه صحنه نبود که از پیغمبر جدا بشم تا زمانی که پیغمبر را داشتم که میگویدم چه صدیر چه صدیر چه بزرگ چه شمشیر زن نگم یه صحنه است که پیغمبر به علی گفت است علی بنشین نیا دل علی را نمونده خون شد دلنی یا رسول الله مگه شده من جنگی باشه با شما نباشم چطور میگید من نیام به تبوک من دلم داره میگه که پیغمبر که میگید نیام با شما پیغمبر اشکا لرده برای میگید از رخصار که میگه علی بنشین در مدینه یا رسول الله چرا؟ خب مسئله این است که منافقین توطئه دارن میکنن منتظرند علی برود پیغمبر برود اونجا هر برای میخوان به سر مردم بیاورن امیر المؤمنین و صدا زد رسول خدا فرمود یا علی به دلت اومده ای گفتم مدینه باش یا علی یا اما فرزا آیا دوستنی داری اما تحبا آیا نمیپسندی که باشی برای من به منزلت هارون من موسی نمیخوای جانشین من باشی مثل که هارون برادر موسی جانشین موسی بوده لا نهولا نبیه بعدی علی باش جانشین من در مدینه باش اگر یه جنگی این چنین پیش آمده هست من نمیتوانستم از پیغمبر دل بچنم مگر او بگوید به من یا فعالی این کل یوم من اخلاقی علی من هر روز پیغمبر از چیزهای که آموخته بود یه چیز نو به من تعلیم میداد و یعمرنی به اقتدار و به من میگفت پاتو جای پای من بگذار و منم پامو جای پیش و پیغمبر میگذاردن.
بلغت کان یجاور فی کل سنه بحراء فاراه ولا یراه غیری. هر سال چهل روز پیغمبر در غار حرا به سر میبرد، هیچ کسی را نمیدید، فقط من میدیدم که به خواسته به دستور خدیجه برای او طعام او را و غذای او را میبردم. ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام الله اکبر. بیت و بیت رسول الله در اون روز یک خانه بود که فقط در آن اسلام وجود داشت، یک خانه، آن هم خانه پیغمبر، و اهل اون خانه کسی نبود جز خدیجه و انا ثالث هما، پیغمبر و خدیجه و من سومین مسلمان روی زمین بودم. اراه نور الوحی در رساله، میدیدم نور الوحی در رسالت را و اشم ریحن نبوه و بوی کردم بوی نبوت پیغمبر را. به من این بو رو پیغمبر آشنا کرده بود. جان من با بوی رسالت تربیت شد. چی داریم عزیزم؟ چه کسی است که چنین معلمی را آشنا کرده، چنین متعلمی را آشنا کرده و چنین استاد همان استاد است بود و گمان که چنین تعلیم از مهدوین بزرگ و نبی مکرم اسلام بگیرد. این نقش تربیتی است در وجود انسان. هنگامی که یک کسی واقعا معلم دارد، مربی دارد، مربی با همت، مربی با اندیشه، نتیجه مبارک است، نه برای خود بلکه برای بشریت و برای نسلهای دیگر. و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا مهرا، مسئولیت رو جناب زکریا قبول کرده است، آن کار رو با مریم شروع میکند. بلاوزی که مسئولیت پذیرفته است باید بیاد سر بزنن، باید بیاد مرتب اون چه میدهد این شاگرد خود بگوید و این مریم بگوید، کار رو شروع کنه جناب زکریا. هر زمانی که وارد میشد کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر زمانی که زکریا به محراب می آمد، کلمه محراب رو ما الان یه اونسی با اون داریم. گاهی بعد از فامیل های عزیزان محرابی است، با اصطلاح حبز است، با قدسیش حبز محرابی. گاهی می‌بینید مثلا عنوان مهراب خان رو ما در بین خودمون اسامی داریم و بالاخره به مهراب مساجد آشنا هستید و چشم دوخته اید. خود این کلمه مهراب جایگاه اون در قرآن مشخص است. در جریان حضرت سلیمان ما داریم که جنیان در خدمت سلیمان کار می‌کردن، دستور می‌داد، تن می‌داد، اونها می‌ساختن. من جمله یکی از بناهایی که برای سلیمان می‌ساختن محاریب و تماثیل، محاریب بود، محاریب جمع مهراب است. یعنی برای سلیمان زیاد مهراب ساختن. مهراب چیست؟ همین معنی است که ما میگوییم محراب را. ظاهرن معنای محراب چیز دیگه ایست دیزم، کل و هر مکان عالی و نمونه را محراب میگویند. اون ساختمان و بنایی که در یه شهر جهت ظاهری از همه زیباتر و برجسته‌تر است، اون رو محراب میگن. یعنی همون قصور و ابنیه که سلاطین داشتن، قصر سلاطین را، سفید را، سیاه را، سرخ را، کلبین را، کجا را، کجا را، اینها رو محراب میگن. در کلام عرب سلیمان از اینها داشته است. بلاز اون وضعیت خاص رو روز نبی اسرائیل را میدانست است. یه معنای محراب یعنی اون خانه معمولی، خانه که در بین بندگان خدا، بندگان معمول خدا بیشترین لطف و جایگاه رو دارد از جهت زیبایی و جمال ظاهری. دو معنای دو، زیباترین جای معنوی هر شهر را محراب میگویند. اون از جهت مادی بود، از جهت معنوی زیباترین مکان هر شهر را محراب میگویند. و در هیچ شهر زیباتر و عالیتر مکانی مانند مسجد و خانه خدا وجود ندارد. لذا به کل مسجد محراب میگن. محراب یعنی مسجد، محراب یعنی مسجد. به لحاظ اون زیبایی که این مکان دارد، به لحاظ خانه خدا است، به لحاظ اینکه مظهر تجلیات الهی است، مظهر لطف خداوند سبحان است، به اونجا محراب میگن. باز تو خود مسجد به زیباترین جایی که مسجد دارد به آن محراب میگن. باز زیباترین مکان مسجد را محراب میگوید. اما یه معنای لطیف وجود دارد، اینو بگم از جهت تفصیلی بحث رو ببندم. امشب چه واقعیت میکنم؟ یه دو سه واقعیت در مورد امشب منظر مبارک عزیزان داشته باشه. کلمه محاریب یه واژه‌ای را داریم در کلام عرب به معنای حریب، صلیب. حریب، صلیب، به اون کسی که اومدن مالش زدن، هیچی نگذاشتن جاش، یه سفر عورت تمام مالش بردن، به این انسان حریب میگن. اون کسی که مجرد به برهنه از همه چیز شده است، او را حریب میگویند. کلمه محراب در ارتباط با این معناست عزیزان. محراب به اون مکانی میگویند، مسجد. محراب به اون مکانی میگویند که وقتی انسان پا تو اون مکان میذارد، مجرد میشه از تعلقات مادی. وقتی که پا در اون مکان میگذارد، الهی حبری کما اولد این فتاق الهج، دیگه انقطاع کامل با خدا دارد. اگر این انقطاع در اوج بود، محراب او می شود محراب مسجد کوفه.
اگر این حریف بودن در اون اوج باشد که قلال نهل مثلا رنگ آفیت سوزم که در دلال صفتی که این آگهی دارد آمند به سر عبی طالب محراب او میشه محراب عشق، محراب خون، محراب عروج. مسجد و محراب این معنی را دارد، محل حریر است، محل تجرده، محل برون کردن تعلقات است، محل شستن اتخاص. کل ما دخل علیها زکریا محراب. زکریا وارد می شد در مریم، انگامی که پا درونه این محراب و مکان عبادت مریم می گذار، یک مرتبه وجد عندها رزقا، می دید در نزد مریم یه رزقی را، یه طعامی را. چه بودی؟ چیزی؟ مریم انار جهازا، از کجا این غذا؟ تو که نشستی مشغول عبادت اینجا، ما که تو را تحفظ داریم، حفظت میکنیم، کنترل داریم، دیگران نمی آیند، رفت آمادی بر تو نیست، تو چه حالتی را داری؟ انار جهازا. لبخند بر لبان مریم نقش میبست، پاسخ میداد قالت هو من عند الله، این از نزد خداست، علم الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خداوند اگر بخواهد از مسیرهای دیگر هم روزی میده، روزی خدا حتما نبود با عرق یمین باشه، با کد یمین باشه. خدا اگر بخواهد به حکمت او تعلق بگیرد، گر که خواهد عین فم شادی شود، گر که خواهد عین فم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. اگر او بخواهد یرزق و من نشاء به غیر حساب، هر کسی را که بخواهد به هر شیوه روزی خویش رها مادی باشد معنوی باشد متوجه میکند. حالا این چیه که مریم داره؟ این چه تداییست که بار مریم داریست؟ مریم غذا میخورد که چه به دنیا بیاورد، میخواد چیکار بکند، چه اصالی وجود دارد، مطالب ظریفی دارد. و بعد وقتی این صحنه تکان دهنده رو زکریای بزرگ عارف می‌بینم، صداش بلند میشه، فریادش بلند میشه، و حلال که دعا زکریا ربه رب حبلی من لدن که ذریت تجیرا. خدا جان جا فرزند اینه، منم بیبهرم، به منم عنایت کن، من هم ندارم. باشد انشاءالله شرح ماجرا رو از جهت تفصیلی محضر مبارک ایران در ادامه مباحث در شبهای بعد در معاصر بعدی محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. خدایا عظمت قرآن و به این معارف و مطالبی که در کلام خودت در چنین شب مبارکی نازل کردی دلهای ما را قرآنی بگردان، ما را از معارف و دانش قرآن بی‌نصیب نگردان، رزق ما را رزق قرآنی قرار بده، دست ما را از دامن قرآن به عفت کوتاه نگردان. سلامات را من برای تمثل بیشتر و توجه یه جمله میگم، برای یه روایت در شب قدر رو مطلب تمام. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها طعاما، در یکی از غزوات و جنگ هاست یک هدیه نصیب مسلمانان و رزمندگان اسلام شد، یه جامعه عجیبی بود، زربفتی، چیز خاص. پیغمبر یه نگاه میکردند و قناعیم تفصیل کردند و ها میکنم به سرفاتهان سرباران سپاه یک قنیمت اضافهی بدهند، میکردن این دستان چی قرار بدن این قنیمت رو. یه نگاه میکردند تو این چهره ها، کسی که نیتواند این رو لباس تفاخر نکند، کسی که نیتواند این نعمت رو در جان خودش نصب کند. چشمتون به نگاه و پسر عبی طالب خیره شد، بمنانی بیا امیر المومنین آمد پیغمبر این هدیه را داد، افراد علی این در قنیمت و جنگ تو فاتح میدانی سردار سپاهی، این بردان قنیمت ایجه تو. امیر المومنین گرفت و پیغمبر میداند به کی چی بدهد. علی ابن ابی طالب گرفت قنیمت رو برها برد اونجا که باید ببرد. علی کاری ندارد به این قنیمت زربه، اونجا که در انتظارند علی برد رسان به صاحبانش به اهلش. اومد و خانه وارد شد، فاطمه جان وضعیت چیز؟ صورت زهرا کهرباس، زهر فرزندان حسنه شکمها بسته است، چسبیده به پشت، چه خبر است؟ علی جان شما از دست خانه خبری نداری؟ فاطمه عزیز من چرا بودن چیزی نمیگی؟ فرمود علی از صحری من از مردی مثل تو خجالت میکشم که فکر تو رو به این مسائل مشغول کنم. علی جان من احلام میکنم از خدا که فکر تو رو به این مسائل بازار کنم. شهر تا جل از این تصالی هست. امیر المومنین متأثر از این عدم همسرش از خونه بیومد، رفت مسجد در خدمت پیغمبر نماز رو خواند، اون خانه و این وضعیت رو رسول خدا نماز قائم کرد و سلام علیکم فرمود علی بس من امروز میخواهم به نهار تو بیایم به خانه تو بیایم. امیرالمومنین سرش خیلی پایین چیه دیگه پیغمبر الان به خانه خالی پیش آمدن که فرزندان شبهای خوشیده دارن همسرشون چنان وضعیتی ندارن چیه پیغمبر یک شرط به اون شناخت و معرفتی که علی به رسول خدا و استاد به معرفتش دارن میدانم پیغمبر بدون اشنا چا پا جایی نمیگذارم خب یا رسول الله علی بیش به تو خانه خانه توست بری رسول خدا حرکت کرده است با امیر المومنین دارن میان داشتن نفر یکو مسیح بودن پیغمبر کنون شما میرید بری آمدن دوباره شدن و تا که درب خانه را امیر المومنین باز کرد است که یه بویی یه رائحهی یک چیزی فضای خانه را گرفت است خدایی چه کامی چی روز کرده فاطمه ما تو رضیت رو معلوم بود سریعا آمد و زهرا جان پدر آمده است چی آمده است شما چرا به من واقعیت نگفتی پس این دیگه این غذا چیست این طعام چیست این فلان چیست یک مرتبه زهرا آمد و سر رو بلند کرد اشکهای زهرا دارد میریزد نگاهی میکند به صورت شوهر هیچ چی نگفت امیرالمومنین بازگشت پیش پیغمبر رسول خدا فرمود علی اون غنیمتی که گرفتی چیکار کردی به اصطلاح ما سور اون غنیمت رو بردودی سر و پایین انداخت رسول خدا فرمود میدانم علی چه کردی با اون غنیمت سفره آورده شد یه هفته پیغمبر دستها رو بند کرد فرمودن الحمدلله الذی سپاس خدای را که دیدم از دخترم فاطمه و در خانه فاطمه آمینا که زکریا از مریم دید کلما دخل علیها زکریا المحرام وجد عندها طعاما اون خانه که تو این خانه عطای الهی و رزق الهی می آید باید چنین دستاوردهایی داشته باشه باید میکشون اون خود کاخ سبز معاویه را اونجا بدن بدهد دخترشون باید پسرشون این چنین باشد اون کسی که سر اون سفره نشسته است اون طعام خورده است باید وقتی که ضربه بر فرقش میاد بگد پست رو برد بهتر این دیگه رسیده به اونجا باید برسه خب دلهای عزیزان شوری دارد و توجهی دارد و من یه روایت هم بخونم و بعد دیگه مطلب تمام و انشاءالله که استفاده کنیم از فیوزات این شب اینم برای اینکه دلتون بیشتر متوجه فیوز این شب باشد از میکنم مناسبت رو در نظر داشته باشی همان بوده که میدانید این شب در بین این سه شب احتمال اقوا دارد ادله زیاد دارم این جمله اون روایت عبدالله جوهنی اومدم یا رسول الله من شکر دارم گله دارم حال این که بدونم هر شب بیام ندارم بخوام شبکه رو درک کنم چون میدانم شما گفتی شبکه هر شب سرمش من میخوام اونشان رو در کنار شما بکنم در سالی دام شما زندگی کنم یا رسول الله اون شب رو به نامه به نگاهی به اصاب تنکم در بیام دامی که گذاشتن بیخ گوش عبدالله جوهنی روایت در من لا یحضر و فقیه صدوقه دامی که گذاشتن بیخ عبدالله بیخ گوش عبدالله یه چیزی گفتن بلند شدین شکردار بیابانی غلری رفت اصحاب و زیلک های محفل چشم داشتن از اول رمضان گفتن ببینید این رمضان عبدالله چه میاد ندیه دیدن وقتی که قروب 22 رمضان شد عبدالله جهنی اومد شوهر شکراش رو پشت بیرون شهر مدینه بس آماده کرد دم قروب اومد وارد شد به مسجد النبی سرش هم داخته از پایی این گوشهی که مسجد النبی نشست نگاه میکنند به پیغمبر اون کسان که اون روز شاهد اون نجوا بودن دانستن که پیغمبر به این شطور کرام باسقا به این مرد باسقا که از سر سن حقیقت جوز کلید سعادت رو نشان داد از عبدالله شهر 23 بیامدیم حالا یا رسول الله به هر حال این شهر شهر 23 همینطور که از کردن احتمال قدیم هست که غیره خرد باشد من یه شبیه سال این روایت رو قطعه تریزا رو گفتم مناجات آسولی می دهیه هر مانان شما نیست در تمام شرایع الهی دیده هر میکید برد تمام ادیان داشتن شب نزول تورات دیده قدر شب نزول انجیل دیده قدر اصلا لیلة القدر در ارتباط با وحی تربیت انسان توسط خداست لیلة القدر یه شب تربیت انسان ها شبی که خدا انسان رو تربیت کرده است این که لیلة القدر یه شب عروج یه شب کمال انسان لیلة القدر اینه نیست که فقط سرمون بلند کنیم شب قدر بگیم خدای انسان روزی من اینطور بشه نام من اینطور بشه چی اینطور باشه نه این بالاتر از این حرفاست نمیدونم گاهی میبینید عزیزان مثال میزدن برای عزیز نیروی چشمی گاهی یه مسئله دیدم این دست درست کن به این نوجوانا جوانان رو نزدی کنن این دست درست کن این تو یه مدی بیشتر فاصل داری دو مدی بیشتر فاصل داری بعد میگید یه هفته فاصل داری امروز رو سرنوشت داری تو با این کنکور که شکر کردی مسئل درست تایی میشه بعد مسئل ازدواج هم تایی میشه بعد مسئل زندگی هم تایی میشه مسئل کاری هم تایی میشه پس امروز روز سرنوشت حالا به سادگی این روز کنکور روز سرنوشت شده با چقدر مقدمه قبلی بوده
با چقدر حوادث بعدی ارتباط دارد. لیلی میفرد شب سرزنش شدید شب سرزنش میگم شب این چیزهای اساسی لقم میخوره بر ما که لقم خوردن اونها از دل من شما برمیتیزن وقتی ما به تمام وجود به تمامی رجوع و حضور خودمون رو در نزد خداوند سبحان اعلام کنیم خیلی چیزها همونطور میشه همونطور میشه که ما اعلام میکنیم حالا یک بحث مفصل تری دارد که بمانم الهی سوال کرد الهی اورید قربت خدایا من مرو به تو را میخواهم موسی قال قربی لمن استیف از الله تلقت موسی کسانی به من نزدیک میشن که شب قرب را درک میکنن و چشمشون باز میدارن قال الهی اورید رحمتت خدایا من زحمت تو میخوام قال رحمتی لمن رحم المساکین لیل تلقت رحمت من مال اونهاییست که شب قرب دیگران رحم میکنن قال الهی اورید الجواز عن الصراط میخوام خدایا فردای قیامت درست در چند قال ذلک لمن تصدق بصدقة فی لیلة القدر مال کسانی است شب قدر بعد اهلگاه خدا جود میکنند قال الهی اورید من اشجار الجنه و ثمارها خدایا من از اشجار بهشت و ثمراتش میخوام ذلک لمن سبح تسبیحة فی لیلة القدر این مال اونی که تو شب قدر تسبیح خدا بکنند الهی اورید النجات من النار خدایا میخوام که از آتش عذاب برون آیم قال ذلک لمن استغفر بلیلة القدر این مال اونهایی است که استغفار در شب قدر را دارند قال الهی اورید رضاک خدایا رضای تو را میخواهم قال رضایی لمن صلى رکعتین بلیلة القدر ادامه دارد رضای من از آن کسانی است که شب در شب قدر میایستند با من سخن میگویند و متوجه هم باید چه بکنن مسیح زندگیشون رو این ما سآل شد یا رسول الله وقتی به شب قدر رسید این چی بخواییم از خدا به نظر شما خود متخصر شما رسید و من میخواید به خدا چیزی بگید بگید اللهم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی این رو بگید اللهم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی خدا یا ذریعی شما نباشد برگ سرام سلطان ماییم و کهنه دردی کانتش دارم تمامی همین درست به حفظ توست به جناب توست نکرم تو فرمودن چی بخواییم یا رسول الله فرمودن یه چیز بخوایی چون که صد آمد نفت تنکیش از خدا تمام آفیت آفیت نیست که تنم سازم باشه فقط آفیت همه چیز آفیت روح هست آفیت جسد هست آفیت فرزن هست آفیت نفس هست آفیت شغل هست همش از خدا قلق بخواهیم بگید الله آفیت عافیت از خدا در شب قدر خب بمانید جمعه دیگه در استفاده شدیم و انشاءالله در این آخرین شب از این شبهای مبارکی که خداوند این توفیق و امسال هم به ما داد من این شب اول رمضان عرض کردم به بعد از رمضان من هر وقت این جمله رو برام میگفتن که خدای این رمضان و رمضان آخر عمر ما قرار نده در ذهن خودم میگفتم این فضولیست میخندیدم به کسانی که دارو میکردم قبلا اینطور فکر میکردم اما انسان خودم مکرر این دعا مدام میکنم میگم خدای این رمضان و رمضان رو آخر رو ما قرار بده چون به یه چیزهایی نمیتونم بگم رسیدم یه چیزهایی رو بیشتر لمس کردم که خدا عجب در رمضان صبح نخستم نصیب انسان از این صبح 20 سال بخوره 21 سال نخوره 22 سال نخوره 23 سال نخوره خصوص شبقدری که برابر با تمام عمر میشه یعنی هم کسی یه شبقدر رو در کنه 80 سال یه شبقدر دیگه 80 سال اگر کسی 80 تا شبقدر رو در کنه میشه 80 عمر 80 عمر با آفیت 80 عمر کامل اینا خیلی حساس سربسته گفتی مرد شده خدا به عظمت این شب ما رو قدردان نعمتهای خودت قرار بده در این شب قدر ارتباط ما رو با حضرت خودت و تلاوچه خودت برقرار بگردان خدای در این شب قدر ما رو مشمول دعای ولی عصر قرار بده خب این شب شبیست که به هر حال خامه امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب ها و هوا دیگه هر زندان علی جای خالی علی رو حس میکنن نه هر زندان علی جای خالی علی رو حس میکنن کوفه حس میکنند، جزیرت العرب حس میکنند، کوری به زمین حس میکنند، طالب روز حس میکنند که علی دیگر امشب، دیشب، به نسچه نیامده است علی دیگر در معظمه نبخته است، فرزان که نبخته است چه خوابیست در کوفه و کسان که دست محبت علی را دستانی کنیدن با اون کودکان که حقیق وارد اون خونهشون بیران رو دوش خودش گذاشت، مانند برخواد دستشون رو زمین گذاشت، اینها رو شانه خودش راه می برد و می گفت فرزندانم در علی از خدا طلب عفو و میره در کوتاهی رفتار شما کردن. اون بچه ها تو اون خاطرات علی را دارن میگن که علی کجاست حالا، اینها دلشون ده شده اما متاسفانه نمی دانن قبر علی کجاست که کنار قبر علی کردن. قبر رو هم وقتی قبر رو هم فرحان چه گذاشت حریزان بر فرزندانم؟ حضرت مشتبه چه حالی داره فکر کنید؟ از سیر شهده چه حالی داره؟ زینبه این چه حالی دارن در اون شرایط و اون حال اون پدر رو که میگیرن؟ بشه از اشاره کردم وقتی به رسید امس مقابل حضرت زهرا نزدیه نگذاشتن زهرا در مراسم تشییع جنازه بابا باشه. بعد رو کرد گفت الس یه متون اومد رو بدن بابا اون کاش بریزی چطور دارید آمد این کار رو بکن؟ فرزندان علی تونستن خانخونه جنازه بابا بریزن ببینن چه در این پا گذشت؟ من عرض میکنم که این عزیزان دل دریا دارن، شرف صدر الهی دارن، اینها همونهایم همان عزیزانم که 30 سال قبل اون خاطره فرنگیز رو دیدن، اینها همونها که دیدن پدر چگونه بدن مادرشون رو یک سورسو میکند و در شب تاریک با ناله ها و عشق پنهان قرص میدهد، اینها دیدن چگونه بابا جنازه رو مادر رو مخفیانه بیرون آوردن، اینها شاهد آن بودن که چگونه پدر دراز با اینها سخن میگوید که مادر محرمان قبر مادر ندیدم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.